پنجشنبه 25 آذر ماه 1400 آیات الاحکام 2 نشست اول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. با تقدیم سلام محضر گرامیان محترم، درسی که ما با شما اعزه داریم ان شاء الله در 12 نشست در 2 نوبت 2 مرحله ارائه میشه. 6 جلسه رو در 3 روز پی در پی از امروز ان شاء الله فردا و پس فردا، و 6 جلسه ان شاء الله حضوری در دانشگاه علوم اسلامی رضوی روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 14، 15 و 16 دی ماه ان شاء الله از ساعت 8 صبح تا 11. جهت اطلاع شما گرامیان عرض میکنم، طبق لیستی که به من داده شده 6 نفر از دوستان آیات الاحکام 1 رو با ما داشتند و 5 نفر هنوز آیات الاحکام نداشتند یا با ما نداشتند ولی ظاهرا هنوز نخوندند. طبیعتا مشکلی که اینجا هست اینه که برخی بحث ها برای اعزه که گذراندن، یعنی 6 نفر شده، که خب اگر بخوایم برای گروه دومی که 5 نفری که نگذراندند بحث کنیم، خب حق اون 6 نفر قدری مشکل پیدا میشه، ضایع میشه، هیچ اشارم نشه به اون بحث ها. بحث های لازمی بود، اگر مستحضر باشن ما تحت عنوان فلسفه آیات الاحکام، تکرار میکنم فلسفه آیات الاحکام، بحثایی داشتیم. خب حضراتی که نخوندند اون دوره رو با ما نبودند، اون بحثا رو نمیتونن نبینند. فلسفه آیات الاحکام تکرار میکنم. حالا بعضی از بحثا مثل تاریخچه، تعداد آیات الاحکام و تعریف آیات الاحکام رو میشه گفت مطالعه کنن، مطالعه کنید، یا خیلی سریع اشاره کرد، اما اون 15 بحثی که در فلسفه آیات الاحکام داشتیم نمیشه بهش بی توجه بود. یعنی میدونید مثل ساختن یک خانه روی برفه، اگر اونها دیده نشه ولو بحثای آیات الاحکام خیلی هم خوب انجام بشه. از این جهت من یه پیشنهادی دارم. خانم ها و آقایانی که ندیدن اون بحث رو از روی سایت نگاه کنم. سایت علی دوست بزنید، خود پایگاه خبری میاد. دیشب مخصوصا نگاه کردم، دیدم اون جلسات رو پیاده کردیم، حتی فقط صوتم نیست، هم صوت هم پیاده شده صوت میزنید. فقه، بخش فقه، تاریخ هم نگاه کردم، مهر ماه 1399 پارسال، بخش آیات الاحکام. البته باید متوجه باشید همون قسمت فلسفه آیات الاحکام. در عین حال من اشاره میکنم در ادامه همین درس امروز، فقط در حد اشاره به اون جلسات. این دیگه مشکل نداره، برای بزرگوارانی که درس بودن یادآوری میشه یک جا، برای کسانی که نبودن یک پیش مطالعه میشه، ولی باید دوستان که نبودن از روی سایت اونو بیرون بیارن. یعنی جزء عذرخواهی میکنم این تعبیر رو میکنم، جزء تکالیف کلاسه. به همین خاطر اگر به مشکل برخوردید، یا انشاءالله در مشهد در همون تاریخی گفتم با ما در میان میذارید، ما مسئله رو انشاءالله حل میکنیم، یا حتی همین جلسه بعد شما مطرح میکنید، من الان شماره بهتون میدم ارتباط رو، که ما بتونیم اینو حل بکنیم. پس شد برای اون بزرگواران که دور قبل نبودن، پنج نفری که نبودن، ما اسامشون رو داریم، این موارد رو ملاحظه کنن. نکته سومی که داریم امروز، عذرخواهی میکنم اینجور صحبت میکنیم، به هر حال توافقی است که با آموزش شده، آموزش دانشگاه. خب ما پنج نمره برای پژوهش، درست هم هست، هم آموزش اصرار داره، هم بجاست که به حضرات، خواهران گرامی، برادران عزیز، نمره پژوهش داده بشه. ما معمولا این کارو میکنیم، برای تلاش دوستان پنج نمره در نظر میگیریم. لذا اون تکلیفی که داده میشه به این شکل من عمل میکنم. حالا اگر کلاس حضوری باشه که خب برای خود حضور در کلاس آمادگی پاسخ دادن، حتی طرح سوال خوب، اینا دیگه به عهده استاد هست. اما الان بخشی که حضوری نیست، مثل شش جلسه الان، خب و اصلا فارغ از این، اگه همش هم حضوری بود، من برای هر کدام از شما بزرگواران از داخل درس، نمیگم از بیرون، هر کدام یک مسئله میدادم. شما باز این مسئله رو در حد 4 الی 5 صفحه، معلومه یک صفحه، دو صفحه شاید کم باشه و کمه، البته خوب کسی بتونه از آب در بیاره ما ایراد نمیگیریم، اما بیشتر رو حد اکثرش ما صحبت داریم که کسی نره 20 صفحه کار کنه بیاره. بالاخره من باید ببینم، داوری کنم، نهایتاً مثلا 5 صفحه یا 4 روی مسئله که داده میشه. البته مسئله که داده میشه ممکنه گنجایش یک مقاله داشته باشه، یک پایان نامه داشته باشه، یک پژوهش داشته باشه، اما اونو میذارید برای همون مرحله. جالبه که همین موضوع ممکنه برای شما دو کار انجام بده، هم کار کلاس رو انجام میده و نمره کلاس رو میگیرید، انشاءالله نمره کامل هم میگیرید، هم بعدن میتونید اینو مایه یک مقاله یا پایان نامه قرار بدید و کار بکنید. البته با قید قرعه هم ما تعیین میکنیم، یعنی 11 تا اسمی که الان من دارم پیشم هست براش 11 تا مسئله در نظر میگیرم، البته با قید قرعه، و اعلان میکنیم. من سعی میکنم در همین مرحله، یعنی فردا یا پس فردا، امروز که مشخصه دیگه، در این دو جلسه اول نمیشه، ما انشاءالله تعیین کنیم. اما اگرم مشخص نشود، در دوری که در مشهد انشاءالله داریم تعیین میکنیم. عرض میکنم یا ممکنه تقسیم کنیم، برخی رو در این دوره، برخی رو در اون دوره. برحال قرعه است دیگه. علتش هم اینه که ما مباحثی که در پیش داریم میخوام از درون اونا در بیاد، جز اون فلسفه تفسیر که حالا عرض میکنم. مطلب دیگه نسبت به این 6 جلسه‌ای که در قم الان من دارم برگزار میکنم و غیر حضوری هم هست و آفلاینه، شما این شماره رو یادداشت کنید: 902 251 5244. 902 251 5244. هم ایتا هست هم واتساپ. شما میتونید در قالب صدا یا پیام کوتاه صدا بگذارید یا پیام بگذارید اگر سوالی دارید. یعنی الان من جلسه 1 و 2 رو امروز به دست شما میرسونم. شما تا جلسه بعد که من میخوام شروع کنم، معمولا 24 ساعت بعد من جلسه 3 و 4 رو بیان میکنم، شما مطالعه بکنید و برسونید. الان عصر پنجشنبه است، من تا سر شب انشاءالله، حالا سر شب ممکن دست شما نرسه، به هر حال من امشب که شب جمعه است میرسونم دست شما. شما فردا جمعه جلسه 1 و 2 رو گوش میکنید تا شب شنبه، تا فردا شب قبل از اما سر شب من دیگه گوش میکنم. اگر سوالی شما مطرح کرده باشید جواب میدم. یعنی این کار رو انجام بدید، اولا درس از حالت غیبت محض بیرون میاد، سوالات شما پاسخ داده میشه، و اگر کسی چیزی نفرسته ما حمله بر این میکنیم که سوال نداشته. و تجربه‌ای که ما داریم براتون میگم، در این 2 سال وقتی که فردی سوالی داره، سوال رو من مطرح کنم، دیگران هم استفاده میکنن. یعنی اینطور در درس ممکنه سوال یه نفر بیاد بعد از درس بکنه، استادم جواب بده، 2 نفره میشه. اما وقتی شما سوالتون رو مطرح کنید، من جلسه آتی سوال رو مطرح کنم، دیگران هم اگر این سوال رو ندارن براشون پیش میاد و استفاده میکنن. و مطمئن باشید که این درس رو نه شما 10-11 نفر بلکه 100ها نفر میبینن. معمولا این طوری بوده. از این جهت در این ثواب سوال شما شریک میشید که معصوم علیه السلام حسب نقل فرمودند: سوال کنید که در هر سوالی 4 نفر پاداش میبرند، اونی که پرسش میکند، اونی که جواب میدهد، اونی که میشنود، و او که دوست دارد جریان علمی رو. آفرین بر این مکتب و دین که این گونه ارزش می نهد برای ارتباط علمی بین افراد. قدری طولانی شد، ولی به هر حال درس اول، من عذرخواهی میکنم. و اما نگاه دارم میکنم مطلب پنجم، اون بحث فلسفه تفسیر. خواهران و برادران، یک دو فصلنامه ما داریم، قرآن، فقه و حقوق اسلامی. ای کاش آنلاین بود و من این مجله رو نشان شما میدادم. این دو فصلنامه که انجمن فقه و حقوق اسلامی و حوزه علمی قم چاپ میکنه، بسیار مثل خیلی از دو فصلنامه ها و فصلنامه های دیگر حوزه ها و دانشگاه ها، دو فصلنامه ارزشمندیه. حالا بگذاریم از این که مسئولیتش با بنده است، قطعا به این جهت من ستایش نمی کنم. دو فصلنامه خوبی است، مقالات خوبی داره. در شماره یک این دو فصلنامه حتما گیر بیارید و گیر میاد، تو فضای مجازی دوستان گذاشتن. شماره اول، پاییز و زمستان 93، اولین شماره و با عنوان سخن نخست، که قاعدتا میشه سخن مدیر مسئول. من در این جا به اون 15 تا مسئله فلسفه آیات الاحکام اشاره کردم. امروزه میدانید فلسفه های مضاف کار بنیان رو دارن در موضوعات مختلف. بعضی ها هستن دنبال موضوع هستن، میخوان یه مقالهی بنویسن، میخوان یه پایان‌نامه‌ای. یا الله، این 15 تا تعین، 15 تا مصداق، کیس، هرچی میخواد تعبیر کنید. ببینید، یکی از بحثایی که ما با شما باید داشته باشیم، صحت یا عدم صحت تمسک به ظواهر قرآنه. نمیدونم شما کفایه رو خواندید یا نه، رسائل رو دیدید یا نه، شاید ناراحت هم بشید بگید ما فضلای حالت درس خارج هستیم. بسیار خوب، من عذرخواهی میکنم، ولی فرض کنید دوستان دیگه هم این بحث رو میشنون. ببینید، یه بحث سنگینی هست که آیا قرآن ظاهرش قابل تمسکه یا نه. حالا اینجا دو رقم مطرح میکنن، ظهور دارد یا ندارد. بعضی ها میگن اگه داشته باشه که دیگه تمامه، لذا بگید ظهور داره یا نه، بحث نزاع سقرویه. بعضی میگن نه، خب ظهور داره اما قابل تمسک یا نه، حجت یا نه، که نزاع میشه نزاع کبروی. خب این یکی از بحثایی است که ما داریم. البته فقیه و باحثی که بحث از آیات الاحکام میکنه قاعدتا پذیرفته است که قرآن هم ظهور داره، یا میخواد بگید ظاهرش حجت. بحث دیگه رو تعداد و سنجه های آیات الاحکامه. وقتی که ما اینجا درسمون اصالت داشته، چون الان گزارشه، اونجا من اقوالو میگفتم و رو همون سایت نگاه کنید اقوالو میبینید، از 100 و خوردی، یا حالا شک دارم از 250 آیه گفته شده، تا تمام آیات قرآن آیات الاحکامه. من از برخی از کسان که روی علوم قرآن کار کرده بودن، چرا نام نبرم، شب جمعه است، از بزرگانم یاد کنیم، مرحوم آقای معرفت قدس سره، از خود ایشون من شنیدم که اصرار داشت بگه همه آیات قرآن آیات الاحکامه. حالا قدری دیگه باید با ایشون بحث کرد. مدهامتان، خب چجور آیات الاحکام؟ به هر حال ایشون این ادعا رو داشت. لذا یکی از بحث ها همین تعداد سنجه ها. ولی به شما بگم دنبال این یکی نرید برای تحقیق، نه برای اطلاع. چرا؟ چون به شدت قابل بحث و گفتگوه و سلیقه فرق میکنه و توان فرق میکنه. برخی از آقایان از قو انفسکم و اهلیکم نارا استفاده کردن که مثلا مرد باید به اندازه ای با همسر خودش تماس داشته باشه که خدایی نکرده همسر پاک دامنی رو از دست نده. آقای خویی نگاه کنید در برخی از بحثاشون، ایشون میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون رو خانوادتون رو از آتش دور نگه دارید. ناپاک دامنی آتشه، پس باید دور نگه داشت و جواب جنسی همسر رو ندادن او رو به آتش و ناپاک دامنی میکشاند، پس باید از بین ببره این زمینه رو. چقدر استدلال زیباست به نظر من، بعضیا نمیپسندن. خب حالا یه فقیهی اینو آیات الاحکام قرار میده، یه فقیهی ممکنه این رو یک بحث مثلا معرفتی حساب کنه، نه بحث آیات الاحکامی. در هر صورت سوم، روش شناسی استدلال و مراجعه ائمه. به نظر شما یک باحث آیات الاحکام اگر بخواد متمرکز بشه، یه دفعه بحث میکنه و خداحافظی میکنه، یا مثل امروز ما دو واحد کلاس رو اداره میکنه و میخواد عبور کنه، اما یه دفعه کسی میخواد از آیات الهی در فقه در حد گسترده استفاده کنه، خب این باید روش استدلال ائمه رو و مراجعه ائمه رو به قرآن یاد بگیره. در اون داستان مولا عبدالعلا آلسان بود که گفت من پام زخم شده باید مس بکنم، چه کار کنم؟ فرمودن یک مراره روی جای مس بگذار و دست روی اونجا بکش، جبیره. و بعد فرمودن ان هازا، این مطلب و اشباح و شبه این مطلب از قرآن قابل استفاده است. خب این چه متدیه؟ دیدم برخی از فضلای حوزه قم استدلالات ائمه رو در کتاب استدلال در دو جلد، یعنی من دو جلدش رو حداقل دارم، غفلت کردم قبلش نگاه کنم، آوردن آقای عاشق جعفر طبسی، یاد کنیم از معاصرانمون، حجاب معاصرت مانع نشه، از فضلا ایشون جمع آوری کرده. البته من نگاه نکردم ببینم ایشون بحثای متدیک و روش شناسانه کرده یا مثلا جمع آوری کرده. به هر حال اگه جمع آوری هم ایشون کرده باشه، یه کسی اینا رو ملاحظه کنه و ببینه ائمه چجوری استدلال میکردن. چهارم، دقت کنید، قدری عنوان توضیح میخواد، امکان یا عدم امکان تخصیص و تقیید عمومات و اطلاقات قرآن به مثل خبر واحد. اصلا فضلا ما دو تا منهج استدلال داریم در فقه، دو تا روش داریم. در کتابی که ما اخیراً تمامش کردیم، روش شناسی اجتهاد، رصد، مطالعه و مقارنه مکاتب اجتهادی معاصر با همین عنوان که انشاءالله در یکی دو ماه آینده میاد از چاپ بیرون، اونجا من مفصل این مسئله رو شکافتم. البته برای شما 11 نفر بزرگوار یا 5 نفرتون که این بحث رو قبلا ندیدید، از روی سایت بردارید و نگاه کنید ببینید آیا ما میتوانیم عمومات قرآن و اطلاقات قرآن را با خبر واحد تخصیص بزنیم، اگر مطلق باشه تقیید بزنیم یا نه. وقتی قرآن میفرماید که ولهنر ربع مما ترکتم، برای زنان یک هشتم، یا اگر سمون یا ربع هر دوش هست یک چهارم یا یک هشتم، اگر بچه دارید یک هشتم، اگر بچه ندارید یک چهارم برای زنانتون هست. ما ترکتم، ما ترکتم عامه، ما ترکتم عامه. خب آیا میشه تخصیص داد؟ گفت که این شامل اغار نمیشه، یک بحث به روز محل ابتلا. دلیل چیه؟ خبر واحد. حالا بگذاریم از این که برخی ادعای تواتر کردن، خب جای خودش بحث و گفتگو داره. قطعا عمومات قرآن و اطلاقات قرآن رو میشه با خبر متواتر مقید کرد، تخصیص داد. با خبر واحد محفوف به قرینه هم میشه، اما با خبر واحد معتبر اما بدون قرینه قطعی، بدون تواتر که دیگه واحد نیست، میشه یا نه؟ محل بحثه. گرچه بعضی ها واضح انگاشتن، اما معرکه است هم از نظر تأثیر. و لذا ما اینو یک جدا کردیم به عنوان دو منهج استدلال. خب پنج، روایات مفصل قرآن، رابطه یک سویه یا دو سویه. ببینید، به دلیل اینکه این بحث قبلا شده برای بعضی از شماها، باید سریع عبور کنم، ولی گاهی ما تکرارم بکنیم، اضافاتی میاریم. ببینید، خیلی از آیات قرآن ذیلش روایات مفسر وجود داره. هزاران روایت ما داریم ذیل آیات. شاید برای خصوص تفسیر آیات مثلا نزدیک به 4000 روایت داشته باشیم، بعضی هم گفتن بیشتر، منم اصرار ندارم چون نشمردم، کار میدانی نکردم. خب اینها، این روایات میان آیات تفسیر میکنن، اینو داشته باشید. سوال اینجاست که آیا همین روایت که ذیل آیه هست توسط خود همون آیه مفسر تفسیر میشه یا نه؟ مثلا ذیل آیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث روایت وارد میشه که این لهو الحدیث قناص، قناص ذیل آیه میاد. خب آیه داره لهو الحدیث، لهو الحدیث، لیزل عن سبیل الله و یتخذها هزوا. آیا میتونیم اینو قرینه قرار بدیم که روایت ذیل تفسیر بشه با این آیه و لذا غنا بشه از جنس کلام؟ قنایی مشکل داره که لیزل عن سبیل الله باشه، یتخذ ها حضوعا باشه یا حضوعا باشه. میدونید چقدر این نگاه در مسیر استنباط احکام مثل قنا اثرگذاره؟ رابطه دو سویه. خب این باید کار بشه. مطمئنم اگه کسی اولین بار داره این مطلب رو میشنود متوجه دقیق منظور من نشه، البته معذرت میخوام اینجور تعبیر میکنم، ولی خب دیگه ما بیشتر از این نمیتونیم توضیح بدیم. نگاه کنیم، ششم، اطلاقات و عمومات افراد نوپیدا. ببخشید، اطلاقات و عمومات قرآن و افراد نوپیدا. آقا در معاملات، در قراردادها، در چجور بگم، هر پدیده‌ای که در قرآن دست بگذارید حرام شده باشه، مثلا خمر، قمار، افراد جدیدی پیدا میشه. آیا قرآن این افراد جدید رو میگیره یا نمیگیره؟ اگر میگیره، اون ششتا اشکالی که قائلانه به عدم شمول میگن باید چیکار کرد؟ خب اینا رو دیگه باید تحقیق کرد. در این کتاب فقه و حقوق قراردادها که آشنا باید باشید قاعدتا، من در این کتاب 5 آیه رو که ادله عام قرارداد هاست بحث کردم. یکیش اوفو بالعقوده. در ذیل اوفو بالعقود این مطلب اونجا هست، اونجا هست، رو نگاه کن. اگر احیانا به اسمتون در اومد تحقیق روی این موضوع در قرعه در اومد، اونجا رو ببینید، 6 مانه. در عین حال بازم سوال داشتید، ما با هم ارتباط داریم. 7، سیاق و نقش آن در استنباط احکام و تقطیع آیات. اخیرا ما جلسه رو شروع کردیم در قم، فلسفه تفسیر. در همین یکی دو جلسه اخیر، چون هفته یک جلسه هم هست، در یکی از این دو سه جلسه اخیر من راجع به سیاق زیاد بحث کردم. سیاق میدونید یعنی چه؟ یعنی قالب و اون ساختاری که مثلا جمله مورد نظر در اون ساختار میاد. ما چقدر در قرآن باید به سیاق توجه کنیم و سیاق رو ملاحظه کنیم. نقطه مقابل سیاق تقطیعه. یه دفعه کسی میگه نه، ما باید مثلا آیات قرآن را از قبل و بعدش قیچی کنیم، حداقل در یک رفت و آمد با سیاق معنا کنیم، در یک رفت و آمد بدون سیاق. براتون مثال بزنم. آیا در قرآن داریم که ما علی المحسنین من سبیل، یا نداریم؟ سوره توبه. شما اگر این ما علی المحسنین من سبیل رو در همون سیاقی که هست، در همون ساختاری که هست، در همون باکسی که قرار داره نگاه کنید، سوره توبه اگر نگاه کنید، واقعا سخته ما از این آیه قاعده احسان رو در بیاریم. قاعده احسان میگه محسن ضامن نیست، محسن ضامن نیست، لذا پزشک، پیراپزشک، صاحبان حرف، اینایی که محسنن، اگر خسارتی بزنن در راستای کارشون باشه ضامن نیستن. بالاخره پزشک خیلی کارا رو میکنه. حالا اگر به مریض خسارتی زد، فرضم کنید تقصیر نکرده، تعمدی نداشته، ولی بالاخره ضربه زده، نه اینکه مثلا فرض کنید شکمشو پاره کرده، خون که باید پاره کنه برای جراحی، اما یه خسارتی وارد شده بر بدن این مریض، ضامن نیست چون محسنه. اگر سیاق رو نگاه کنید، خدا وکیلی در آوردن این قاعده از این آیه درست نیست. اصلا آیه راجب این حرفا نیست، راجب مسئولیت مدنی و زمان و عدم زمان نیست. آیه راجب به دلسوزان به پیغمبره که می اومدن عشق می نختن. حالا من نمیخوام طولانی میشه، چون قراره که سریع عبور کنم، آیه رو بخونم. قبلش بعد نگاه کنید، حتما نگاه کنید، این حرفا در نمیاد. ولی اگر اینو از قبل و بعد قیچی کنیم، محسن سبیل مؤاخذه برش نیست، ما علی المحسنین من سبیل، یعنی سبیل مؤاخذه. حالا این مؤاخذه به شلاق زدن باشه و زندان کردن باشه یا به ضامن پنداری باشه، زمان انگاره زمان باشه. و خب آقایان همین کارو کردن. از بحثایی است که آقایان بیش از دو ده هست من درگیرشم و واقعا انسان رو چجور بگم پیر میکنه از نظر علمی که چجوری مدیریت کنه. 8 نوشتم نظریات زبان قرآن، بحث کاملا به روزیست. آیا زبان قرآن زبان ادبی است یا رمزی، عرفی یا غیر عرفی، عرف عام یا عرف خاص، آیا زبان علمی است یا جامع همه اینها؟ معلومه که پاسخ به سوالات متفاوت خواهد بود. همینجا بحث همه مفسر، مفسری، همه مفسر باشن، همه از قرآن استفاده کنن، مرجعیت قرآن برای همگان یا نه مخاطبان قرآن طیف خاصی هستند، خب این باید بررسی بشه. مخصوصا برخی روایات که میفرماید قرآن مخاطب داره، مخاطبش ما ایم و قرآن رو فقط مخاطبش میفهمد، خب این اون وقت با برخی از آیات یا ادله که قرآن رو تذکر برای همگان میداند و نازل شده برای همگان چجوری باید بحث بشه، اینا مدیریت میخواد. بحث بعدی محجور بودن یا نبودن قرآن در صحن استنباط. آیا درسته که گفته بشه قرآن محجوره؟ محجور نه بین مردما در عمل اون جدا، محجور بین فقیهان در استنباط، این منظوره، یا نه اینجوری نیست؟ اگر محجوره چرا محجوره؟ آیا علت علمی داره، غیر علمی داره؟ میدونید اگر کسی معتقد باشه قرآن محجوره، طبیعتاً در استنباطات سعی میکنه حتی امکان از قرآن استفاده بکنه، مثلا قرآن رو حد اکثری ببینه. من 4 شنبه آینده در بحث تفسیر آدرس میدم که نگاه کنید، این بحث رو خواهم داشت، بحث حد استفاده حد اکثری از قرآن یا حد اقلی، چون این رو جدیدن دارم میارم تو بحث ها. بزرگوارانی هم که گذشته بودند دقت کنن، این رو 4 شنبه انشاءالله بحث میشه، قاعدتا شب دیگه میاد روی کانال ایتا و روی سایت، اینو ببینید قرآن حد اکثری است یا نه که در این بحث محجور بودن مطرح میشه. تاریخی بودن یا نبودن احکام قرآن و آیات قرآن، که اهل مطالعه شبهات باشید، از بحثای کاملا به روز و در فلسفه فقه هم مطرح میشه، منتها اونجا خود احکام شرعی کلی گفته میشه تاریخی یا نه، تخت بند زمان و مکان خودشه یا نه فرازمان و فرامکانه، یعنی هم جهانی فرامکان هم جاودان فرازمان. خب از بحثایی است که در آیات الاحکام هم مطرح میشه. 11 قرآن متن نوشتاری یا گفتاری. میدانید وقتی انسان متنی رو مینویسد و مثلا میخواد چاپ کنه، مثل یک سخنرانی است که میخواد مثلا از سازمان ملل مطرح کنه. حالا بگذاریم گاهی افراد همونجا فکر میکنن پشت میز نشستن با دوستشون دارن صحبت میکنن، ولی خب عاقل باشه کسی اونجاها مثلا دیگه به قرائن حالیه خیلی توجه نمیکنه، چون متن نوشتاریه میخواد بماند. یا میخواد میلیون ها نفر بشنون. ولی اگر متن گفتاری باشه برخی اقتضاعات رو راحت میشه، مثل اعتماد به قرائن، در واقع مبین کمتر وظیفه داره تا وقتی حکم نوشتار داشته باشه. قرآن و تثبیت منابع دیگر استنباط. به نظر شما بحث قشنگی نیست که کسی یک بار قرآن رو دور بزنه و ببینه در قرآن مثلا خبر واحد بالاخره ثابت هست یا نه، شهرت چطور، عقل چطور، اجماع امت چطور، بنای عقلا چطور، منابع و اسناد دیگر استنباط در قرآن آیا تثبیت شده یا نشده. البته این بحث آیات الاحکامی نیست، این بحث میتونه میگیم اصولیه، ولی در هر صورت جای کار و گفتگو داره. لزوم توجه به مصطلحات قرآن، لزوم توجه به مصطلحات قرآن. فضلا، هیچ وقت گول مفهوم شناسی و اصطلاح شناسی اصل خودتون رو نخورید. چقدر خوردند؟ یکی از آقایانی که رسالم داشت، منتها خب دیگه کار ایشون یا نخواست یا نگرفت، بعدم فوت کرد. دیدم ایشون یه جا مصاحبه کرده که ما اذان رو واجب میدونیم، اذان رو واجب میدونیم. تعجبم کرده بود چرا فقها ها نگفتن اذان برای نماز واجبه. بعد تمسک کرده بود به روایتی که اذان واجبه، اذان واجبه، کلمه وجوب واجب. خب اینجا باید بگیم بزرگوار، وجوب یعنی ثابت، این که در روایت هست واجب بر امام اجرای حدوده، شما نمیتونید از این کلمه در بیارید که حاکم و امام باید حد رو اجرا کنه چون داره واجب. واجب یعنی ثابت. وجبت جنوبها یعنی ثبتت جنوبها. منظار قبر عمتی به قم در اون روایت معتبر و خیلی معتبر. وجبت له الجنه یعنی ثبتت، نه یعنی واجب مقابل حرام که معنا هم نمیده. ولذا ثبتت ممکنه آفتی پیدا کند، این ثبتت رو از بین ببرد، میشه اقتضا. در اونجا وقتی واجب را به معنی ثابت گرفتیم یعنی مشروع، میتونه مستحب باشه میتونه واجب باشه. حالا در قرآن هست انما المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، اگر درست خوانده باشم آیه رو. باز در روایت میبینه آمده انما اغزی بینکم بالبینات والایمان. بعد بیم بینات رو مثلا به معنای شهادت شهود بگیریم، مقابل اقرار، مقابل سند رسمی، مقابل علم قاضی، مقابل جمع شواهد و قرائن دال. خب این لطمه میزنه. چهاردهم، گسست آیات مبین شریعت از آیات مبین مقاصد. سریع میگم چون خیلی جاها من این رو سخنرانی داشتم به مناسبت ها، مقاله هست و بخشی از کتاب فقه و مصلحته. آیات قرآن بخشش مبین مقاصده و بخشش مبین احکامه، اینو دیگه میدونید. بخشش مبین مقاصد شارعه در بعث رسول، انزال کتب، تشریع مقررات، و بخشش مبین احکامه. اینا رو باید جدا کرد نکند ما که آیات الاحکام بحث میکنیم آیات مبین مقاصد رو بیاریم بحث کنیم به اشتباه و فکر کنیم این آیه داره حکم شرعی میگه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم تا آخر آیه اعدلوا هو اقرب للتقوی مثلا. آیا اینا مبین مقاصده یا مبین احکامه؟ خب بحثایی است که چون عرض کردم جاهای مختلف مطرح شده باید گسست آیات مبین شریعت از آیات مبین مقاصد و بیان نشانه ها و ویژگی های هر یک. فقه مصلحت هست در شماره 41 فقه اهل بیت، فصلنامه اهل بیت، فقه و مقاصد شریعت هم اونجا مقالش آمده. 15 امکان یا عدم امکان استیاد قواعد کلان از آیات نازل در موارد خاص. میدانید ما گاهی یک آیه در یک مورد خاص آمده یا یک روایت در مورد خاص آمده، میشه ازش استیاد قاعده کرد یا نه؟ اگر استیاد قاعده بشه در صدها مورد میتونیم استفاده کنیم، اگر نه دیگه نباید استفاده کنیم. این جمله رو شنیدید؟ العبرت به عموم الوارد لا به خصوص المورد. و این چه شنیدید؟ بحث شأن نزول، اسباب نزول. اگر آیه در یه جای خاصی آمده سبب نزولش یک مورد خاصه، این مزاحم میشه یا نمیشه؟ ما قاعدمون رو استیاد کنیم که در روایت هم همین بحث هست، یا باید موارد رو فرق گذاشت. نه چشم هم گذاشت، کلن گفت که استیاد بی استیاد و مثلا قیاس ممنوعه. نمیشه چشم هم گذاشت گفت خب خیلی راحتیم از آیات قاعده استیاد میکنیم، هم برای موارد مشابه، هم موارد مورد، هم موارد مشابه. قیاس هم نیست. از بحثایی است که جدن کار می طلبه. باز در همین بحث فلسفه تفسیری که ما چهارشنبه ها داریم و الانم 7-8 جلسش سپری شده، بله دارم نگاه میکنم تا 10 جلسه ما تا کنون داشتیم، این بحث اونجا هم فکر کنم جلسه 7-8 اینها و حتی بگم 9-10 مخصوصا یادم 10 که همین هفته گذشته بود، همین هفته، هفته جاری بود باز شد، هفته قبلش هم اشاره شد. نگاه کنید آقایان و خواهران، من به 15 مسئله تحت عنوان فلسفه تفسیر، ما اینها رو وقتی میخواستیم مستقلن بحث کنیم در 6-7 جلسه صحبت میکردیم. من عرض کردم رعایتن لحال بزرگوارانی که احیانا دیدن و البته یادشون هم هست، اگر همون زمانم درست ندیدن یا یادشون رفته بود کاملا که دیگه ما نباید عذرخواهی کنیم، گرچه خب عذرخواهی اشکالی نداره، در یک جا من عرض کردم. پس این دو فصلنامه رو میبینید، این 15 مسئله رو نگاه میکنید و ما احیانا موضوع تحقیق میدیم از همینها، چون برای ما مهمه که افراد فلسفه تفسیر رو در آیات الاحکام بدانن. جمله خوبی رو تعبیر کردم، تا کنون این جمله رو تعبیر نکرده بودم. گفتگو آقایان از آیات الاحکام بدون بحث فلسفه آیات الاحکام، همون که گفتم ساختن خانه روی برفه، یعنی شالوده نداره. شما نگاه کنید جناب راوندی در قرن 7-6 فقه القرآن رو می نویسد، آیات الاحکام. فاضل مقداد در قرن 9 و هشتم کنز العرفان رو می نویسد، آیات الاحکام. جناب اردبیلی زبدت البیان رو در قرن دهم می نویسد و همینطور قبل از این بزرگواران و بعد از این بزرگواران. حالا بعضی به طور مطلق نوشتن آیات الاحکام، بعضی مثلا آیات الاحکام حقوقی و جزایی. آیات الاحکام حقوقی تو پرانتز مدنی و کیفری، بعضی اینجوری گفتن. مثال کل افهام قاعدتا الی آیات الاحکام مرحوم فاضل جواد نوشت. آیات الاحکام تطبیقی دوست فاضل ما از معاصران آقای فاکر میبودی نوشته. فقه پژوهی قرآنی، حالا این ممحض جناب آقای عیازی در چیز نیست، در به اصطلاح آیات الاحکام بحثایی است، گاهی هم بحثای فلسفه تفسیر هم داره، یا آیات الاحکام آقای شانه‌چی. و عذرخواهی میکنم اگر برخی ها رو نام نمیبرم، الان حضور ذهن ندارم که بخوام نام ببرم. ببینید در این به اصطلاح موقف جای این بحثا خالیه، جای فلسفه آیات الاحکام. و تازه مگه همین 15 تاست کسی بخواد اینو بستش بده، بازش کنه؟ البته اینا توی کار یک کتاب نیست، مگر بخواد فهرست کنه و الا بخواد بحث کنه. حالا چرا مثلا از هر کدام 10 صفحه بحث کنه؟ کار خوبیه. خب امروز کافیه. من انشالله جلسه بعد رو هم بارگذاری میکنم و میفرستم، همینطور که قرارمون هست. اگر کسی وسط داره گوش میکنه، ما جلسه رو میفرستیم، از فردا صبح شما اصلا فرض کنید شروع میکنید به کار، تا فردا شب کل روز فردا رو دو جلسه رو گوش کنید. حتما اگر سوالی دارید، ببینید اگر گوش نکردید یا جلسه اول رو گوش کردید گفتید بعدش رو شنبه گوش میکنم، اشکال نداره، ما تا این دوره هستیم سوال رو بفرستید که ما جواب بدیم. الحمدلله رب العالمین.